خیر خلاص.
دوری سر تشکر از شما موندنه باشین.
شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان و منطقه می باشد، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حکومت افغانستان هشدار می دهد که ادامه خشونت ها مانع روند صلح خواهد شد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید طالبان با افزایش حملاتشان پروسه صلح را به خطر مواجه کردند. در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در بازار خضر لوگر، 12 سرنشین موتری که از بازار میگذشت زخمی شدند. در ایران بعد از 2 ماه شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته از مرز 100 تن افزایش یافته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دوام خشونت از سوی طالبان ممکن که پروسه صلح را به خطر مواجه کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در کنفرانس خبری امروز در کابل گفت که طالبان از آتش بس عید و کاهش درگیری ها در افغانستان سوء استفاده کردند. با گفته او طالبان به عوض اینکه برای صلح گام های عملی را بردارند، حملاتشان را بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان افزایش دادند، از خانه های مردم و مردمان ملکی به حیث سپر استفاده کردن و مناطق تحت کنترلشان را توسعه دادند. آقای فیصل همچنان هشدار داد که اگر این چنین حملات طالبان ادامه یابند، نیروهای امنیتی و دفاعی نقاط های را هدف قرار میدهند که خطر احساس میکنند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که تنها در هفته گذشته در حملات طالبان 422 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. مقام های محلی میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در بازار خضر لوگر در مسیر سرک بین کابل گردیز 12 زخمی به جا گذاشته است. حسیب الله ستانگزای رئیس شورای ولایتی لوگر برای آزادی گفت در بازار خضر امروز صبح جنگ بود و موتر نو مسافربری زمانی که جنگجویان طالبان بالای نیروهای امنیتی تیراندازی میکردن از بازار عبور میکردن. نتیجه 12 مسافر این موتر زخمی شد که وضعیت 4 تن آنها وخیم بوده است. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. اداره هوایی ملکی میگوید در 3 روز آینده پروازهای بین‌المللی به افغانستان اثر گرفته می شود. با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان به شمول افغانستان، پروازها در اکثر کشورها متوقف شدند. اما برخی کشورها با کاهش شدت ویروس کرونا به تدریج پروازهایشان را اثر گرفتند. امارات متحده عربی در 9 ماه جون اعلام کرد که تا 25 ماه جون پروازهایشان به کابل را آغاز می کنند. قاسم وفایی زاده رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان گفته که در پروازها طرز العمل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 1200 مورد مظنون به ابتلا به ویروس کرونا را آزمایش کرده و بیش از 664 تن تازه به این بیماری مبتلا شدند. سعدالدین جامی مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه در پیام به رسانه ها گفته
524 مورد شفایاب داریم، 20 مورد فوتی داریم. مجموع واقعات مثبت کووید 19 در کشور به 24766 تن میرسد.
ویروس کرونا در افغانستان از آغاز تا کنون جان 471 تن را گرفته است. بر اساس آمار پوهنتون جان هاپکنز در جهان 7,700,000 به این ویروس مبتلا بوده و این ویروس از آغاز تا کنون جان 430,000 تن را گرفته است، اما گفته می شود که ارقام واقعی بیشتر از این است. وزارت صحت ایران میگوید تعداد قربانیان ناشی از کووید 19 برای اولین بار در ظرف دو ماه در این کشور در یک شبانه روز از مرز 100 نفر گذشت. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت صحت ایران امروز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 107 تن جان باختند که به این ترتیب شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8837 تن میرسد. خانم سادات لاری گفت که با ثبت حدود 2500 مورد جدید کرونا در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان به این ویروس نزدیک به 187500 تن بوده است، اما گفته می شود که شمار واقعی بلندتر از این است. و سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار لغو قانون جدید تاجیکستان درباره ویروس کرونا شد. بر اساس این قانون هر کسی که درباره کووید 19 خبرهای نادرست را نشر کند با مجازات شدید روبرو خواهد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس هشدار داد که این قانون باعث سانسور شده و آزادی مطبوعات را نقض می کند. ژان کافلر رئیس بخش شرق اروپا و آسیای میانه این سازمان در اعلامیه میگوید که از این قانون که مبهم بوده و وضاحت ندارند برای جلوگیری از حق اطلاعات استفاده نادرست خواهد شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر روند صلح مانع ایجاد خواهد کرد.
او می‌گوید طالبان از آدرس خود برای صلح تلاش نکردند و تا حالا نیز متمرکز به جنگ و افغان‌کشی هستند. این به این معنا است که طالبان برای
وزارت صحت عامه افغانستان با یک شیوه جدید معالجه بیماران کووید 19 رو می‌آورد.
خواهش ما از همتنهای خودی از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای همتنهای ما که بسیار حالتشان وخیم هستن کمک کنه بیاین با بانک خون.
20 مرکز پرورش ماهی در بغلان تأسیس می شود.
20 فارم است که در ساحه 1.5 جریب زمین ساخته میشه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته میشه. ولسوالی بغلان مرکزی، پل خمری و دوشیر ما زیر پوشش داریم.
خبرنگاران بدون سرحد میگویند قانون جدید تاجیکستان درباره اطلاع رسانی نادرست از بیماری کرونا سبب سانسور میشود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر روند صلح مانع ایجاد خواهد کرد. شورای امنیت ملی می‌گوید که گروه طالبان از آتش‌بس و کاهش خشونت سوء استفاده کرده و برای تأمین صلح اقدامات عملی انجام نداده است، اما طالبان در مورد کدام تبصره نکردند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان انتقاد میکند که گروه طالبان هنوز به خشونت ادامه میدهد و این کار روند صلح را تحت تاثیر قرار میدهد. سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حملات گروه طالبان منجر به تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان شده است. جاوید فیصل روز یک شنبه در نشست خبری مشترک با سخنگویان نهادهای امنیتی گروه طالبان را به سوء استفاده از آتش بس و کاهش خشونت متهم کرد. با گفته او، آمار تلفات جنگ در مقایسه با گذشته تغییر نکرده است. او میگوید طالبان از آدرس خود برای صلح تلاش نکردند و تا حالا نیز متمرکز به جنگ و افغان کشی هستند. این به این معنا است که طالبان برای صلح طوری که لازم است اراده ندارند، اما باید بدانیم که صلح یک نیاز است. در همین حال وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان، این گروه حمله های خود را در مناطق گوناگون این کشور افزایش داده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در نشست خبری مشترک گفت که طالبان تنها در هفته گذشته در 29 ولایت افغانستان دست به 222 حمله زدند که در آن 422 سرباز و مأمور امنیتی کشته و یا زخمی شدند. آقای آریان با اشاره به کشته شدن ملا امامان مساجد وزیر محمد اکبر خان و شیرشاه سوری گفت که حمله بر علمای دینی بخشی از فشارهایی است که طالبان بر مردم و حکومت افغانستان وارد می کنند.
و مورد دیگه که عنوان یک فشار روانی طالبان بالای مردم افغانستان تحمیل کردن و بالای حکومت افغانستان، حمله به علمای افغانستان است، علمای دینی، که این موج پس از آتش بس سه روزه عید سعید فطر اتفاق افتاده.
آقای آریان افزود که گروه طالبان چنین حملات را در تبانی با گروه‌های تروریستی دیگر اجرا می‌کند، اما طالبان پیش از این حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان و شیرشاه سوری را تقبیح کرده و این رویدادها را جنایت خوانده‌اند. از سوی هم اداره ارگان‌های محلی می‌گوید که گروه طالبان تأسیسات عامه مانند سرک‌ها و پل‌ها را نیز تخریب کرده و بر عرصه خدمات عمومی آسیب رسانده است. سید شاسقیم سخنگوی این اداره به گونه مثال از دو ولسوالی ولایت جوزجان نام برد که به گفته او در دو هفته گذشته طالبان 1500 خانواده را مجبور به ترک خانه های خود کردند. طالبان در مورد این اظهارات تازه مقام های حکومتی تا حالا اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که آنها تأسیسات عامه را هدف قرار نمی دهند و به توافقنامه صلح با امریکا پابند هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید در جریان هفته جاری روند جمع‌آوری خون از بهبود یافتگان ویروس کرونا آغاز می‌شود. این وزارت می‌گوید که پلاسمای خون بهبود یافتگان برای درمان بیماران وخیم کووید 19 استفاده خواهد شد. وزارت صحت عامه از بهبود یافتگان ویروس کرونا می‌خواهد تا برای درمان بیماران وخیم به بانک مرکزی خون در کابل رفته و خون اهدا کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان روش تازه‌ای را برای درمان بیماران کووید 19 عملی می‌کند. این روش استفاده از پلاسمای خون بهبودی یافتگان ویروس کرونا برای بیماران دارای وضعیت سلامتی وخیم است. تا حال از این روش در کابل، هرات و بلخ کار گرفته شده که به گفته وزارت صحت نتیجه آن تا حد مؤثر بوده است. برای گسترش استفاده از پلاسمای خون افرادی که ویروس کرونا را سپری کردند، وزارت صحت عامه قرار است در هفته روند جمع‌آوری خون از افراد بهبودی یافته را در بانک خون مرکزی در کابل آغاز کند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه برای رادیو آزادی میگوید پس از جمع‌آوری خون قرار است هفته آینده روند تطبیق پلاسمای خون در شفاخانه‌های علی جناح و افغان ژاپن در کابل سرعت یابد. با گفته او، با این کار وزارت صحت می‌خواهد مطالعه ساینسی را انجام دهد که استفاده از پلاسمای خون بالای کدام مریضان بیشتر مؤثریت دارد.
ما از هموطنان خود خواهش ما از هموطنان خود ای از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای دی هموطنان ما که بسیار حالتشان وخیم هستند کمک کنه، بیاین با بانک خون و خون اهدا کنه تا از خون از وا ما پلاسمای از وا را بگیریم و به هموطنان دیگه خود کمک بکنیم.
برای گرفتن پلاسمای خون از بهبودی یافتگان نیاز است تا یک فرد شفایاب شده از ویروس کرونا 350 سیسی خون اهدا کند. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید کسانی که تست کروناشان مثبت بوده و بعد از سپری کردن دوره بیماری آزمایششان منفی شده میتوانند خون اهدا کنند، اما با گفتی وی برای گرفتن پلاسمای خون به خون کسانی بیشتر اهمیت داده میشود که پس از سپری کردن بیماری کووید 19 در بدنشان آنتیبادی تشکیل شده باشد. اما آیا میتوان به آزمایش هایی که برای معلوم کردن آنتیبادی انجام میشود اعتماد کرد؟ آقای سمسور در مورد گفت:
مشکلی که فعلا تمام دنیا داره و افغانستان هم به او روبرو است، تستایی که برای آنتی‌بادی فعلا جور شده بسیار زیاد قابل اعتبار نیست. یعنی مثلا طوری که تست شما منفی بود، ای به این معنا نیست که در پلازمای شما شاید آنتی‌بادی نباشه. همین مشکل شاید مشکل تست باشه و ای باعث ازی شده باشه که آنتی‌بادی نشان نده.
به همین دلیل وزارت صحت عامه از کسانی که آزمایش آنتی‌بادی در خونشان مثبت تشخیص می شود و همچنان آنهایی که ویروس کرونا را سپری کرده و اما تست آنتی‌بادیشان منفی است خون جمع‌آوری می کند تا بداند که پلاسمای خون کدامشان برای بیماران کووید 19 خوبتر نتیجه می دهد. پیش از این مسئولان ریاست صحت عامه بلخ گفتند که پس از تطبیق پلاسمای خون بهبود یافتگان بالای 6 تن از بیماران، وضعیت صحی این بیماران نسبتاً بهبود یافته است. اما محب الله بارکزی رئیس شفاخانه محمد علی جناح در کابل میگوید تا حال پلاسمای خون بالای 2 تن از بیماران تطبیق شده که تا هنوز نتیجه قناعت بخش گرفته نشده است. او میگوید بیمارانی که حجرات و ریه هایشان بیشتر تخریب شده باشد ممکن پلاسمای خون برایشان نتیجه قناعت بخش ندهد.
اونقدر نتیجه که قابل قبول باشه هنوز نگرفتیم، یعنی نتیجه 30% 20% است، ولی ضرورت داره که بر مقدار بیشتر مریض ها تطبیق شود تا اینکه یک نتیجه مطلوب ما بگیریم. یعنی نمیشه که ما نتیجه شه سر یک مریض ارزیابی کنیم، سر دو مریض ارزیابی کنیم، سر سه مریض ارزیابی کنیم. ممکن سر صدها مریض یا دهها مریض تطبیق کنیم تا اینکه یک نتیجه مطلوب بگیریم.
در همین حال اسدالله ژرفبین عضو انجمن امراض داخله در هالند و آلمان به این باور است که استفاده از پلاسمای خون بهبودی یافتگان برای بیمارانی که وضعیت متوسط و یا وخیم دارند میتواند وضعیت بیماران را کنترل کند. به گفته او این میتود خطر جانبی بزرگی ندارد و ده ها سال قبل نیز از این روش در برخی کشورها برای بهبود بیماران آلوده به برخی ویروس های دیگر نیز کار گرفته میشد.
در این حال عبدالوحید قتالی والی هرات از افزایش مرگ و میر کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. آقای قتالی می‌گوید که در هفته گذشته تقریبا 280 نفر از بیماران شناخته شده یا مشکوک کرونا در هرات جان باختند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
خطر ویروس کرونا در هرات بیشتر از هر زمانی جدی شده و پس از عید فطر آمار تلفات این ویروس نیز به شدت افزایش یافته است. مقامات ملی هرات میگویند که بیشتر موارد فوتی کووید 19 بدون مراجعه به مراکز صحی رخ میدهد. عبدالوحید قتالی والی هرات از افزایش تلفات کرونا هشدار میدهد.
در هفته گذشته تنها در شهر و ولسوالی ها ما نزدیک به 280 واقع فوتی داشتیم. البته ما در حال چک کردنیم که کدام ها مشکوک و کدام ها میتونست که مثبت باشه. مثبت بودن اونا را ما بدون تست نمیتونیم، تنها به اکتفا کردیم که علائم اینا داشتن یا نه. متاسفانه تقریبا 50% کسایی که به شیوه مشکوک فوت کردن علائم داشتن.
تا روز جمعه بیش از 4300 مورد ابتلا به کووید 19 در هرات ثبت شد، اما شمار زیادی از مبتلایان به کرونا به دلیل نبود کیت‌های تشخیص جزء ثبت رسمی مبتلایان به کرونا به حساب نمی‌آیند. از سر روز به این سو فعالیت آزمایشگاه تشخیص کرونا به دلیل نبود کیت‌های تشخیص متوقف شده است. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات هشدار می‌دهد که مشخص نشدن مبتلایان به کووید 19 باعث شیوع بیشتر کرونا در میان هراتیان خواهد شد.
با توجه به اینکه ما با اوج مصاب شدن قرار داریم، اگر کیت‌های تشخیصی بعد لازم نباشه و مردم تست نشه و دقیق آدرس اونا مشخص نشه، مورد درمان و تبابت و کنترل قرار نگیره، متاسفانه ما شاید شاهد مرگ میر بیشتر باشیم.
ویروس کرونا در هرات در مرحله همه‌گیری قرار دارد. هم‌اکنون کمتر از 200 بیمار مبتلا به کووید 19 با وضعیت وخیم در شفاخانه‌های کووید 19 هرات تحت درمان قرار دارند. بیشتر مبتلایان به کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برند. مسئولان سی هرات هشدار میدن که در نبود امکانات کافی و بی‌پروایی مردم، بیم وقوعی فاجعه انسانی در این ولایت وجود دارد. محمد رفیق شرزی، سخنگوی سهتامه هرات در این مورد میگوید:
در صورتی که به نکات بهداشتی توجه نشه، فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشه، استفاده از ماسک صورت نگیره، شستن دست عملی نشه، مردم با در قسمت موجودیت ویروس کرونا بی‌باور بشن، ما شاهد افزایش واقعات و در بعض موارد اگر که سطح واقعات به منوال بسیار بالا و به سطح بالای قرار میگیره، خب طبعا که به وارد یک بحران میشیم و ما مدیریت و کنترل از دست ما خارج خواهد شد.
اگرچه بحران کرونا در هرات با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود، اما باشندگان هرات اعتنای چندانی برای جدی گرفتن این ویروس ندارند و از ماسک کمتر استفاده می کنند و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند. مسئولان سی هرات از پیامدهای بی‌پروایی در قبال کرونا هشدار می دهند و می گویند روزی فرا خواهد رسید که شفاخانه کوید 19 ظرفیت پذیرش مبتلایان به این بیماری را نداشته باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
مقام های وزارت زراعت افغانستان می گویند در نظر است که 20 مرکز پرورش ماهی در بغلان ساخته شوند. به گفته آنها با ایجاد این مراکز بخش از نیازمندی مردم این ولایت به گوشت ماهی از طریق تولیدات محلی مرفوع خواهد شد. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش می‌دهد.
محمد حسن فروتن مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت می‌گوید بغلان با داشتن آب‌های مناسب محل خوبی برای پرورش ماهی است و به همین دلیل آنها در نظر دارند تا در 3 ولسوالی این ولایت مراکز پرورش ماهی ایجاد نمایند.
20 فارم است که در ساحه 1.5 کریب زمین ساخته میشه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته میشه. ولسوالی بغلان مرکزی، پلخمری و دوشیر ما زیر پوشش داریم. فارمایی که ساخته میشه اولین جلو واردات گوشت ماهی را ما از خارج میگیریم که از نگاه اقتصادی خودش یک بسیار زمین اساس خوب به خاطر بلند بردن اقتصاد کشور می باشه و در پولی از این ما برابر ساختن زمینه کار به کسایی است که بیکار هستند.
اومی افزاید ماهی از رودخانه های بغلان به دلیل شکار بیرویه و کم توجهی مسئولان نابود شده و ایجاد چنین فارم ها می تواند از شکار ماهی نیز جلوگیری نماید. در حال حاضر ماهی رودخانه های بغلان کمیابند و در بازارهای بغلان عمدتا ماهی های یخ زده وارداتی کیلوی 150 تا 200 افغانی به فروش میرسند. تاج محمد احمدزی، آمر مالداری ریاست زراعت بغلان، میگوید تقاضا زیاد است ولی عرضه کم. به گفته او با ایجاد مراکز جدید پرورش ماهی ممکن است تا یک سال دیگر تا حد زیادی تقاضای بازار کاهش یابد و ورود ماهی های وارداتی کم شود.
سیودو با فارم شخصی ماهی پروران را احداث کردگی است. 54 از ماهی را ما امروی همین فارمدارا کمک کردیم. ماهی های یخزدگی که از پاکستان وارد میشه شهرها و بازارهای ما را گرفته. وزارت زراعت کوشا است تا که فارم های زیادی را ایجاد کنه تا که گوشت سالم و با کیفیت به دسترس هموطنان ما قرار بگیرد.
ولایت بغلان با داشتن رودخانه های متعدد منبع تولید ماهی در شمال افغانستان به شمار می رود و اما از اینکه در جریان جنگ های 40 سال گذشته جلوی شکار ماهی گرفته نشد، ماهی در این رودخانه ها به شدت کاهش یافت. تاج محمد احمدزی، آمر امور مالداری ریاست زراعت بغلان، میگوید شکار با شوک برقی، مرگ ماهی و انفجار بمیدستی نسل برخی از ماهی ها را از میان برده است. او میافزاید تلاش برای جلوگیری از شکار ماهی نتیجه نداد و حالا تنها امیدواری این است که با ایجاد مراکز پرورش ماهی و ارزان شدن آن در بازار شکار ماهی کم شود و رودخانه ها مانند سابق پر از ماهی. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک زوج جوان در فرا مصارف عروسیشان را به خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت کمک کردند. خانواده های این زوج از مردم می خواهند که این فرهنگ را نهادی نسازند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
برای اولین بار یک زوج جوان در ولایت فرا مصارف عروسیشان را به خانواده های فقیر و نیازمند توزیع نمودند. پدران داماد و عروس می گویند این تصمیم را به صورت مشترک گرفتند و مواد خوراکی را برای 40 خانواده بی بزاحت توزیع نمودند.
مصرف بیهوده از حساب عروسی دیگه. یه را تصمیم گرفتیم به خاطر اینکه یک چهار تا غریب بیچاره به این وضع که مثلا ماداره و مردم ماداره. همین به حساب دیم چهار تا غریب بیچاره که مثلا از بابو کمک شده. بلا این پیشنهاد خود ما بوده و با فامیلا از اونا هم تایید کردن. دیگه ما خیلی راضی هستیم از این کار. اگه این کار به سطح فرا ادامه یا با ما بسیار خیلی خوش میشیم.
در امیلال رحمت الله ملک زاده داماد این خانواده میگوید که وی این کار را به خاطر نادین ساختن کاهش فرهنگ مصارف عروسی ها، کمک به نیازمندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده است.
به من انگیزه شد که ما با مردم کوشش کنم و همون طبقه غریب و همون کسایی که بسیار مستضعف از بزنان کبکاری شده باشند و این انگیزه ما بیشتر میگرد شده.
گفتنی است که فرهنگ مصارف گزاف در عروسی ها در ولایت فرا باعث شده است که جوانان نتوانند به موقع ازدواج کنند و یا بدون قرض مصارف عروسیشان را بپردازند. در این اواخر و همزمان با شیوع ویروس کرونا، بی تفاوتی شمار از خانواده ها و برگزاری محافل در اوتلا و خانه ها هم باعث گسترش ویروس کرونا در این ولایت شده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این بخش برنامه، البته در دقایق اخیر برنامه، رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار لغو قانون جدید تاجیکستان درباره ویروس کرونا شد. بر اساس این قانون، هر کسی که درباره کووید 19 خبرهای نادرست را نشر کند، به مجازات شدید روبرو خواهد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس هشدار داد که این قانون باعث سانسور شده و آزادی مطبوعات را نقض می‌کند. در گفتگوی ساعت پیش در استودیو، مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی را از این قانون پرسیدیم که وی چنین توضیحات داد.
وکیلان پارلمان تاجیکستان لایحه قانون جدید را معرفی کردند و قرار است این لایحه قانون به پارلمان بالایی رود. در اصل در اونجا چند بند دارد. برای نداشتن نقاب طبی یا ماسک، برای پهن کردن بیماری کرونا ویروس و برای
پهن کردنشان، برای سرایت دادن به دیگران،
سرایت دادن به دیگران جوابگری پیش بینی میکند و برای نشر اخبار غلط یک بندش است در برای کرونا ویروس نو، که هر نفری که یا رسانه ای که در برای این کرونا ویروس اخبار غلط پیشنهاد میکند، مثلا اگر یک نفر باشد از $50 تا $100 حدودی $100 جریمه می شود، ولی رسانه ها می توانند از $8,000 تا $11,000 برای پهن کردن این خبر می توانند جریمه شوند. نگرانی رسانه ها و خبرنگاران از همین بندی قانون است که دولت می تواند از این سو استفاده کند در هر مورد، چون آمار در دست است، تشخیصگاه ها در دست است. چون ما می بینیم امروز که اون روی خطی که اون تعداد نام هایی که دولت از میگوید که اینها از کرونا ویروس درگذشتند، با واقعیتی که مردم میگویند مطابقت نمیکند. مثلا همه روزه در فیسبوک از 4 تا 5 نفر در تاجیکستان میفوتد و نزدیکاشون میگویند این نفر با کرونا ویروس سرایت یافته بود، ولی هنوز در تاجیکستان تعداد فوتیدگان رو از 50 نفر بیش نمیدونند.
ما فکر میکنم که در ماه مارس بود که اولین دفعه حکومت تاجیکستان اعتراف کرد که بیماری چون کووید 19 وجود داره. قبل از این تایید نمیکرد در کشور. حال تعداد رسمی که دوشنبه میگه از مبتلایان و درگذشتگان چه تعداد است؟
فعلا تعداد گرفتاران کرونا ویروس، یعنی تا روزی گذشته، با نزدیک 5000 نفر میرسید و مقامات هم رسما میگویند که 50 نفر از این بیماری درگذشته است که این ساکنان و فعالان جامعه مدنی قبول ندارند. این آمار رو میگند که نادرست است.
دوستان عزیز، با صحبت‌های همکار تاجیکی مومن احمدی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد، کامگار و صحتمند باشید.